سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله، و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. طبق نقل، روز شهادت شهید علامه مرحوم آقای آسد مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، روح مقدس و ملکوتی این شهید والا مقام صلواتی مرحمت کنید. فا این قلت ان المقدمت المحرمت انما لا تقو على صفت الوجوب حیث لا تکون منحصرتن، اما ما انحصار توسل بها الى الواجب فانه یقع التزاهم بین حرمتها و وجوب زیها. بحث سر حل این عبارت انقلت و قلت بود، نکاتی رو عرض کردیم. خدمت شما عرض شود که دیروز با بعضی از رفقا من جمله سرور فاضلم آقای آریان دامت توفیقاتو خیلی بحث کردیم، هم بعد از نماز، هم قبل از نماز و هم تلفنی. ایشانم مثل همیشه لطف کردن، هم نکاتی رو فرمودن قابل استفاده، همین که شب برای من چندین آدرس فرستادن. ببینیم حالا با تمام اینها میتونیم عبارت رو حل کنیم یا نمیتونیم عبارت رو حل کنیم. ایشان چون دامت توفیقاتو میخواستن عبارت رو حل کنن ولی ما همش اشکال میکردیم. حالا من نمیدونم آخرین اشکال منم برطرف کردید آیه آریان یا اون موند؟ آخرین اشکال تلفن مو حل نشد. حالا انشالله شاید ببینیم بشه حلش کرد به امید خدا، اگر خدا کمک کنه. ببینید رفقا، من ایشان دامت توفیقاتو یه آدرسی برای من فرستادن از منتهد از نهایت الدرایه جلد 2 345 346. تو اونجا مرحوم استادشون بحث میکنن عمل کلام فی وجوب الخروج علا فرض المقدمیه. اگر کسی بخواد خروج رو قائل به وجوب بشه بنابر راه مقدمیه، به همین بحثی که الان توشیم، فحاصله انه یمکن تقریب الوجوب به وجهن، از دو راه میشود به وجوب رسید. راه اولش رو کار نداریم، اما راه دومیشون اونجا بیان میکنن ثانی هما، ان الخروج غیر محرم اصلا، خروج اصلا محرم نیست. این یه تأییدی است. البته من دیروز نهایت الدرایه رو ندیده بودم، یعنی این تیکش رو، که اون تسقط و حرمت و ها رو ما تو بیان میگفتیم یعنی اصلا نهی نیست. و بعد از دخول بعضی از عباراتش جا میندازم چون وقت نیست، اون نکاتی که به درد اینجا میخوره میخونم. و بعد از دخول، وقتی این آقا داخل میشه مکلف، یکون الخروج مقدمتن منحصرتن، ظاهرا باید همین تقریب باشه. بعد از اینکه این آقا داخل میشه، خروج دیگه میشه مقدمه منحصره. برای چی؟ لترک القصب زائد، لذا لا یوقل تأثیر و مفسدت الخروج اصلا. دیگه شما نمیتونید بگید خروج دارای مفسده است، حرمت است و نمیتونه مثلا، حالا با عبارات مرحوم مظفر، نمیتونه بهش وجوب بخوره، لذا میتونه وجوب بخوره. با این بیان وجوب مقدمی رو واسه تصرف خروجی اثبات کنید. بعد ایشان میفرماید و فیه، مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، تو اونجا تعابیری دارد که اون تعابیر مشابه تعابیر مرحوم مظفر است. یعنی همین تعبیر استیفاء قرص، استیفاء خارجی، مولا، عب، همین تعابیر رو در اونجا میبینید. لذا ما بعید نمیدونیم که مرحوم مظفر در این تعابیرش از همین عبارات که ایشان دامت توفیقات و لطف کردند و فرستادن استفاده کرده باشن. لکن من بعد از اینکه ایشون این رو فرستاد و ما وقت مطالعه پیدا کردیم، رفتم اصل کفایه رو دیدم که مرحوم اصفهانی اینجا حاشیه داره. دیدم این بیانات مرحوم مظفر مطابق با عبارات صاحب کفایه است. لذا وقتی عبارات صاحب کفایه رو دیده، حاشیه استادم بر اون عبارات دیده، عبارات استاد رو با عبارات صاحب کفایه تلفیق کرده اینجا آورده، لذا بهترین منبع برای اینجا کفایه است. بحث کفایه جلد دو صفحه خدمت شما عرض شود که صفحه 50 و 51. گوش کنی، حالا من بر اساس صاحب کفایه عبارت رو توضیح میدم، بعدش با عبارات مرحوم مظفر جور میکنم، بلکه انشالله حل بشه. اونجا صاحب کفایه میفرماد چون این شخص به سوء اختیار وارد اون مکان شده، کسی نمیتونه بگه این استحقاق عقاب نداره چون به سوء اختیار وارد شد. بعد بحث میکنه، ضمن اون بحثا اینو داره، انقرد کیف لا یجدی در حالی که مقدمت الواجب واجبتون. چجوری شما میگید که این توقف تخلص از حرام بر این خروج، اونجایی که خروج تنها راه انحصاری این تخلص است، شما قائل میشوید به مفسده، میگید استحقاق عقاب داره در حالی که مقدمه واجب واجب است. یعنی مثلا اینو تسلم کردیم که ما قبول کردیم مقدمه واجب واجب است. چجوری اینو میگید؟ قلتو ما این حرف رو میزنیم، انما تجب المقدمه لولم تکن محرمته. اونجای مقدمه واجب است که محرم نباشد. این سالسن مرحوم مظفره گفت اونجایی رو ما میگیم مقدمه‌ای خدمت شما عرض شود واجب است، اگر بپذیریم مقدمت الواجب واجبه، اونجایی رو میگیم که محرم نباشد. لذا لا یترشح الوجوب من الواجب الا علی ما هو المباح من المقدمات. همون ثالثاً مرحوم مظفر، مرحوم مظفر ثالثاً رو مشخص میشه از ایشون گرفته. دونن محرمه مع اشتراکه ما فی المقدمی، هر دوتا مقدمه هستن ولی یکیش مقدمه محرمه است، یکیش مقدمه مباهه. دقت کردی؟ پس این ثالثاً مرحوم مظفر. بعد خودش یه اشکالی رو مطرح میکنه، اون اشکاله همین انورته منتها با عبارات صاحب کفایه تو یه خط، بلکه کمتر از یه خط. میگه اگر کسی به ما دراد بگه که شما گفتی مقدمه واجب مقدمه محرم، چون خدمت شما هر شبت محرم است نمیتواند وجوب مقدمی پیدا کند. اگر کسی به ما اینجوری بگه، بگه این حرف شما جایی درست است که مقدمه محرم انحصاری نباشد، وگرنه اگر انحصاری باشد این مقدمه از حرمت می افتد، وجوب مقدمی را قبول می کند. این همون انقلتای معلوم مظفره، انقلتای معلوم مظفره، منتها صاحب کفایه به یه خط گفته. صاحب کفایه میگه جواب میدین، اون وقت این جوابی که اینجا صاحب کفایه داده محقق اصفهانی شرحش کرد در اون آدرسی که عرض کردیم با اون عبارات که مرحوم مظفر با اون عبارات آورد. صاحب کفایه میگه این حرف حرف نادرستیه، جایی مقدمه انحصاری اثر داره که به سوء اختیار نباشد، وگرنه اگر به سوء اختیار باشد مولا وظیفه‌شو انجام داده. از اینجا به بعد دیگه اگر میخوای کار این عبد رو وارد کنید در کار مولا، این میشود تابعیت اراده مولا از اراده عبد، و شارع مقدس در جعلهاش تابع اراده عبد نیست. این عبارات من دیروز اینجا تو کفایه رو ندیده بودم، ولی این عبارات تایید اون فهمی است که من دیروز عرض می‌کردم، مقام جعل مقام بیان. میگه شارع مقدس که در جعل و بیانش وای نستاده ببینه عبد چی اراده میکنه، بعد مطابق با اراده و جعل تشریح بکند، که لذا عبد بره مشکل خودش حل بکنه، خودش با سوء اختیار خودش رو انداخت بره مشکل حل بکنه. اینا یه خلاصه بود از عبارت صاحب کفایه. تا من بخوام فقط عرض کنم مرحوم مظفر در این انقلته و قلتو ناظر با عبارات صاحب کفایه نوشته، حالا برم شرحش بدم، خدا کمک کنه انشالله تعالی بتونم انتقال بدم. ببینید ایشون جواب میده مرحوم مظفر به این اشکال چجور جواب داد. گفت فرمایش شما صحیحه، اگر این دوران به سوء اختیار مکلف پیش نیاد. ببینید چجوری دارم عبارت توضیح میدم، چون این آخرین اشکالی بود که من به ایشان تلفنن کردم گفتم اینو واسه من حل بکن، که فرمودن من دیگه پیگیری نکردم، تحمل نکردم دیگه، فضل الهی سبب شد سحر خدا کمک کنه و بتونم حلش کنم، اگر بتونم حل کنم. ایشون میفرماد اگر دوران به سوء اختیار مکلف پیش نیاد حرف شما صحیح است. یعنی تزاحم در مقام تشریع پدید می آید، ولی اگر دوران به سوء اختیار مکلف باشد حرف شما صحیح نیست. اولین چیزی که تو این عبارت باید حلش کنیم این است که این سوء اختیار داشتن و نداشتن چه تأثیری داره، این چه تأثیری داره که هم صاحب کفایه رو شما رو افتاد هم ایشون داره رو شما رو افتاد. ببینید تأثیرش اینه،
اگر یه جایی دوران پیش بیاد در مقام امتثال برای عبد، در مقام امتثال برای عبد دوران پیش بیاد، خودش هیچ گونه اختیاری در اون دوران نداشته باشه، این نشون میده مشکل از ناحیه جلب بوده. این نشون میده مشکل از ناحیه جلب بوده. مثل کجا؟ مثل همون نحوه اول اضطراب. مولا فرموده بود انقذ القریب، فرموده بود لا تقصر. این آقا حالا به یه جایی برخورد کرد که قریبیست و قصبیست، خودش سوء اختیار نداشت ولی به مشکل برخورد کرد در مقام امتثال. جایی که سوء اختیار نباشد برای مکلف، مرحوم مظفر و صاحب کفایه میخوام بفرمان اینجا مشکل برمیگرده به مقام جهل، به مقام تشریع. لذا نوشت تزاحم در مقام تشریع. این تزاحم در مقام تشریع واسه همین بود، یعنی این برمیگردد به کار مولا، بحث سر مقام امتثال ها، ولی این برمیگردد به تزاحم در مقام تشریع. یعنی به شارع مقدس میگیم بفرمایید اول ملاکن چیست، و شارع باید بگه اول ملاکن چیست، باید حلش بکنه. همین نکات رو ما داشتیم تو همون صفحه 342 الاول، ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع فان فی هذا الفاز لابد ان یقر تزاحم. لذا اینجا فرمود درسته این تزاحمی که شما گفتید بین اهم و مهم پیش میاد اگر سوء اختیار نباشد، صحیحه. لذا من صفحه 342 هم همین کارو کردم. اونجا که به سوء اختیار نبود، کار برمیگشت به خدا. این در مقام امتثال دوچار مشکل میشد، خودش که دخلی نداشت. مثلا من جر مشکل داشته باشه، خدا باید اینو حل بکنه. حالا دیگه از اینجا به بعدش میریم سراغ اهم چیز، مهم چیز، بقیه‌اش ادامه پیدا. ولی جایی که دوران به سوء اختیار مکلف پدید بیاد، که اینا رو دیگه اصفهانی با این تعابیر استیفاء قرض مولا و استیفاء خدمت شما عرض شود که خارجی توضیح داد، که حالا من با اون بیانات توضیح بدم. ببینید جایی که به سوء اختیار مکلف دوران پیش بیاد، این دیگه نمی انجامد به مقام تشریع، یعنی جعلهای خدا این کارو کرده. خودتون میگید این دوران ناشی شد از سوء اختیار مکلف، اونجا دیگه بر نمیگرده به مقام تشریع. دورانی پیش آمد ولی دیگه نمیشه تزاحم در مقام تشریع. لذا اینجا چجوری بیان میکنیم؟ میگیم در این صورت مولا، اینا رو دارم از بعضی از تعابیر شهید سر استفاده میکنم، جانم بالا آمد واقعا تا این عبارات رو بتونم، اگر بتونم حل کنم. به تعبیر دقیق شهید سر رضوان الله تعالی علیه، الله تعالی و تبارک وقتی داشت احکام رو جعل میکرد، گفت یکی از افعال هم خروج بعد از دخول است. خروج بعد از دخول، خب باید الله تعالی و تبارک واسه اینم حکم جعل میکرد، چون واسه صلات، غیبت، قصد، چه خروج بعد از دخول هم خودش یه فعلی من افعال المکلفین باید براش جعل کنن. یا الله تعالی و تبارک در این مفسده میبیند خروج بعد از دخول، در این صورت جعل حرمت میکنه، یا مصلحت میبینن در این صورت جعل چی میکنند؟ آقا جعل وجوب میکنند. با توجه به این که شارع مقدس نسبت به این بغض داشت، بغض چرا؟ چون شارع مقدس نسبت به قصد بغض داشت، این مبغوضش بود، لذا برای استیفاء قرضش که من به این بغض دارم آمد جر کرد لا تقصد مطلقا، یعنی دخولا، خروجا بقاهم، کارشو انجام داد، خروجم. با این جعل نه نسبت به قصد به نحو مطلقا بغض خودش رو نسبت به خروج نشون داد و به غرض خودش رسید که من نسبت به خروج بعد از دخول بغض دارم. این همونی بود که مرحوم مظفر فرمود ما ازش حرمت می‌کنیم. کار از الله تعالی و تبارک تمام شد، او باید خروج بعد از دخول رو بیان می‌کرد. با لا تقصر فرمودیم مبغوض من است. حالا میریم سراغ حضرت آقای مکلف. مکلف خطاب داشت لا تقصر، اومد به سوء اختیار خودش این لا تقصب دخولی رو اسیان کرد. اینا تعابیر ناینی، تعابیر اصفهانی است، دارم ترجمه میکنم. این لا تقصب مولا رو دخولن اسیان کرد، به سوء اختیار خودش وارد شد. خب حالا که وارد شد، اومد تو مخمسه افتاد در اثر سوء اختیارش، دبران، که مرحوم مظفر از این تعبیر میگن به دبران. دید تعبیر دبران تعبیر خوبیست. تو دبران افتاد، بین این که از یک طرف من مولا به من رسانده لا تقصر مطلقا، خروج هم مغضوب من است. از یه طرف اگر بخواد بماند میشه قصد روی قصد، حرام رو حرام، باید خودش رو خلاص کند از قصد زائر. خودش به خاطر سوء اختیار خودش توی این دبران افتاد. شرف توی خدا داده، کار از خدا تمام شده است، او وظیفه‌ش رو انجام داد. حالا این آقای مکلف و عب افتاد در این مخمسه، در این محضور، در این دبران، خودش بره حلش کنه. چجوری حلش بکنه؟ خب این خروجش که ما گفتیم مولا بهش غضب داره، پس این حرکات خروجیش، این تصرف خروجیش حرامه، لذا استحقاق عقاب دارد بهش. حرام فعلی رو داره مرتکب میشه، استحقاق قاتل. از یه طرف خب باید خودش رو خلاص کنه از قصد زائر، اینجا عقلش میاد جلو، میگه برای اینکه خودتو خلاص کنی از قصد زائر، عقل میگه حرکت کن. پس از یک طرف وجوب حرکت به عنوان وجوب تصرف خروجی، به عنوان یه وجوب عقلی فقط تا این تخلص بخواد محقق بشه، این میاد از طرف دیگه اون حرامه، این دیگه ربطی به مولا نداره. ربطی به مولا ندارد یعنی چی؟ یعنی کی گفت تزاحم ایجاد کنی در انقلته بدورداری حرامه فعلیت بیاندازی؟ اون وقت بخوای نتیجه بگیری وجوب تصرف خروجی را. الحمدلله. حالا با این عرائض عبارت کتاب رو یه دور دیگه میخوانم، ببینید درست شد یا نشد. فَإِنْ قُلْتْ اِنَّ الْمُقَدِّمَةً، ریشه هاش رو مدیون زحماتیست که ایشان کشید، کمک کرد. بعضی از رفقا اینجوری هم درس بست، درس بست، لاغل ظاهرن چندین ساعت نشسته پیدا کرده دیگه، دقیقه که به این راحتی نیست که آدم بزنه پیدا بکنه که. فَإِنْ قُلْتْ اِنَّ الْمُقَدِّمَةَ الْمُحَرَّمَةَ، و هیچ حاشیه اینا اینجوری حل نکرده، مقدمات و تنبیهات گفته، عبارات مرحوم مظفر لا معنا محصل له، خود در فکرم یه جوری حل کرده که چند تا تناقض صدر و ذیل عباراتش به هم دارد، اون یکی هم که ریشه حل نکرده، بقیه هم که ترجمه کردن. فَإِنْ قُلْتْ اِنَّ الْمُقَدَّمَةَ الْمُحَرَّمَةَ اِنَّمَا لَا تَقَعُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ حَيْثُ لَا تَكُونُ الْمُقَدَّمَةَ مُنْحَصِرَةً اما مع انحصار توسل بالمقدمه الى الواجب فَإِنَّهُ يَقَعُ التَّزَاحُمُ بَيْنَ حُرْمَةِ الْمُقَدَّمَةِ وَوُجُوبِ ذِيهَا. چرا؟ لأن الامر يدور حين اذن ف خب در مقام امتثالی میماند، امتثال وجوب کنه یا امتثال حرمت، میشه تضاقم. لأن الامر یدور و هین ازن بین امتثال الوجوب و بین امتثال الحرمت، فلو کان الوجوب و اهمه قدم علا حرمت المقدمه فتسقط حرمتها. حالا این تسقط حرمتها رو میتونیم به بیان اصفهانی از ریشه بزنیم یا نه به اونم کار نداشته باشیم، به عبارات مرحوم مظفر لطمه نمیخورد، به همون در ادامه از فعلیت بیفتدم عبارات سازگاری داره، لذا خودمون رو معطل این کلام نمی کنیم. گرچه با بیانی که از اصفهانی عرض کردیم بیانمون درست است، منتها میگیم اینجا خودمون معطل نمی کنیم. و هنا الامر کذالک، در ما نحنفی بحث ما این چنین است، مقدمه منحصره است، خود شما فرمودید، فرموده این هیچ چاره ای ندارد برای خروج تصرف خروج انجام بده. و الواجب که عبارت باشد از ترک قصد زائر تخلص از حرام اهم. قلتو هازا صحیحون، هازا صحیحون یعنی این وقوع تضاهم، که اون وقت بعد الله تعالی و تبارک بره سراغ اول ملاکه، مثلا یکی رو از فعلیت بیاندازد یا مثلا اصلا حرمتی ساقط بشه. حالا هرچی هازا صحیحون لوکان دوران، این دوران هم خیلی برای من سخت بود که ایشون یه بار میگه دوران، یکی یه بار میگه تضاهم، با این عرایض که عرض کردم مشخص شد چرا میگه دوران، چون میخواد بگه در ناحیه اب تضاهم نیست، گرچه یه وقته دوران میتونه تضاهم باشه، لذا کلمه دوران بعضی جاها استفاده کرد، چون دوران لزوما تضاهم نمیشه. قلت و هازا صحیح لوکان دوران و لم یقع به سوء اختیار المکلف، کما اینکه ما 340 جام همین جوری حل کردیم دیگه، اولی که بدون سبب اختیار مکلف بود ما گفتیم از راه تضاهم حل کردیم و اقبل ملاکن. فانه هینا اذن هینا اسکان دوران و لم یقع به سوء اختیار المکلف یکون دوران فی مقام تشریع، و این مقام تشریع هم عرض کردیم چون قرار اقبل ملاکین و شارع مقدس بیان کنه، بار میفته رو دوش او، لذا تعبیر کرده به دوران در مقام تشریع. این دوران در مقام تشریع همون تضاهم در مقام تشریع است که چند خط بعد میگه، اینجا دوران همون تضاهم است، ولی لزوما دوران تضاهم نیست. اما لو کانت دوران و واقعا به سوء اختیار المکلف کما هو مفروض فی المقام، ما داشتیم مقام ثانی رو بحث میکردیم تو 343 عرض کردیم که از ثانی جاییست که اضطرار به سوء اختیار باشد. فان المولا فی مقام تشریع قد استوفا غرضه من اول الامر بالنهی عن القصد مطلقا، دیگه مبعوض من قصد نهی میزنن، ولا دوران در مقام تشریع، در مقام تشریع دیگه دورانی نیست، این دورانی بود که به سوء اختیار پدید آمد، در مقام تشریع دورانی نیست، تا اینکه شما بخواید استدلال صفحه پیش رو پیش ببرید، در انقلتر رو پیش ببرید، حتی یقال یقبه من المولا تفویت و غرضه الاهم، که این تفویت غرضه هم کی پدید میاد؟ موقعی که نخواد این رو از حرمت بیاندازه، لذا برداشتید از حرمت انداختید تا تفویت غرضه هم پیش نیاد. و انما دوران و وقف فی مقام استیفاء الغرض، استیفاء ان خارجی، اینا تعابیر اصفهانی است، این وقتی میخواد بره سراغ غرض مولا، غرض مولا را استیفا بکنه، حالا میبینه از یه طرف بخواد بره این میشه مبعوض مولا، از یه طرف بخواد بایسته خب میشه قصد رو قصد، خب این باید خودش رو خلاص کنه از قصد بذاره، به خدا چه مربوطه، فلذا از مقام تشریع دیگه میاد پایین، وارد مقام استیفا غرض میشود. چقدر دیدم این آقایون موحشین این استیفاء غرض رو اصلا به معنای امتثال کردن یه کارای هستن. خب برای اینکه واقعا عبارت حقا و انصافا عبارت مشکلی بود. انما دوران و وقف فی مقام استیفاء الغرض استیفاء خارجی به سبب سوء اختیار المکلف، لذا ایشون میخواد بگه اونجایی که دوران به سبب سوء اختیار پدید میاد اصلا هیچ ربطی به مقام تشریع نداره. بنده بره خودشو مشکل خودشو با خودش حل کنه. بعد فرض ان المولا من اول الامر، یعنی قبل ان يدخل المكلف في المحل المقصود، قد استافا كل غرضه مبغوز از قصد پیش من فی مقام تشریع. چطور قد استافا؟ از نها این جناب مولا ان کل تصرف بالمقصود. اون روزی که داشت میدید به تعبیر دقیق شهید صدر رضوان الله تعالی علیه خروج بعد از دخول رو داشت میدید، گفت این خروجم خروج قصدی، من از قصد بدم میام، بهش حرمت زد، لا تقصد. فلیس هناک تزاهم فی مقام تشریع، تزاهمی در مقام تشریع نداریم، همونی که بالا فرمود دورانی در مقام تشریع نداریم، کار به خدا کشیده نمیشه. اینجا دوران و تزاهم در مقام تشریع یکسان است. فالمکلف، این فا متفرع است بر این که فرمود و انما دوران وقع فی مقام استیفاء الغرض استیفاء خارجی ها. خب این تو استیفاء خارجی مونده، فالمکلف یجب علیه عقلا ان یترک الغصب الزائده، چجوری ترک کند؟ بالخروج عن المقصود، بره بیرون. البته نفس الحرکات الخروجیه تکون ایضا محرمتن، چون لا تقصب مولا بهش زده بود یستحق علیه العقاب، و هر محرم فعلی رو کسی انجام بده استحقاق عقاب داره. لانها من افراد ما هو و من یونه، چون این حرکات خروجی، این تصرف خروجی قصد از افراد من یونه هست. و قد وقع فی هذا المحذور و دوران، دیگه نگیدیم بند خدا چی کار کنه، از یه طرف بهش میگی آقا باید بری بیرون، از یه طرف هم میگه استحقاق عقاب داشت. خب سوخ اختیار خودش پدید آورد. و قد وقع فی هذا المحذور و دوران به سوء اختیاره. خدمت شما عرض شود این بحث به حمد الله تمام. اگرم باز رفقا نکته‌ای به ذهنشون رسید، من از نکته استفاده میکنم. بفرمید آقای سلام. نه، یعنی الان شما دارید اشکال میکنید یا این که خدمت شما را شود میگید عبارت یه جاش موند که
میخواب بگم حرف این خود درست.
خب
چرا حالا ببینید مرمون گذفتن توی عبارت شما که اون منات تضاهم گفت، خب منات تضاهم کجا؟ دو تا غرض هست از سوی خدا من، درست؟ این به سوء اختیار هم نیست، خدا یعنی از اول اعرافش رو رفته میاد توی یه موردی خدا یک غرضش رو فدای اون غرض مهمترش میکنه. یعنی چی؟ بعد یه عبارت دیگه، امر و نهی هم در واقع تابع این اعراف خدا میه، خدا به یه چیزی امر میکنه که به اون غرضش برسه، نهی هم میکنه به اون غرضش. یه موقع هستش که اینا خودشون اصلا بدون اینکه این مکلف این کار سوء اختیاری داشته باشه میاد روی یه چیزی جمع میشه. خب اینجا وظیفه خداست که بیاد غرض مهمش رو فدای غرض اهمش بکنه. حرفی مرحوم مظفر میخواد در ظاهر بزنه این هست، اما یه موقعی هستش که نه، این اعراض خدا میشه جور دیگه، در از اول هم میشه هر دو تا غرض هم در واقع ارضا بشه، اما این مکلف میاد تو عمل یه کاری میکنه که یکی از اعراض خدا نتونه ارضا بشه و در واقع فدای اون یکی بشه، و اینجا به خدا ربطی نداره، خدا هر دو تا غرضش رو کماکان میخواد و در نتیجه این طرف با اون کاری که مقام تضاهم رو
مرحوم مظفر تو عبارت دو تا غرض نداشت، ایشون که فقط فرمود خدمت شما عرض شود که نه دو تا غرض، نه نه دو تا غرض برای خدا رو ایشون اینجا گفت، اصلا اون اینجا پیاده نمیشه، اینجا یک غرض است، اونم غرض این که قصد مبغوض منه.
این قسمت لاکردارش به همین قسمت درمیه که این
مثال شما هی اینا رو تکرار بکنیم.
نه این مثال مثلا این مسئله نیست، به خاطر اینکه ما اینجا امر و نهی با دو غرض مختلف نداریم.
آفرین، داری همه عرض من رو که عرض کردیم، این مثل انقذ القریق و مثل لا تقصب نیست که هیچ ارتباطی بینشون نباشد، فقط در مقام امتثال با هم دیگه یه وقتی جمع بشن، اینجا رابطه مقدمی است.
همون انقذ القریق طریق و لا تحسب رو یه موقعی هستش که مکلف خودش یه کاری میکنه که این دوتا با هم جمع بشن. یه موقعی هم
مثلا شما بگو ببینم کجا میشه،
یعنی مثلا اینجوری نیستش که انقاض غریب متوقف بر رسم باشه، یعنی اونورم یه راه دیگه هستش که شما بری بگیره داتا، یعنی هم از تو زمینه یارو میتونی بری.
ما داشتیم استرا رو بحث میکردیم، عدم مندوه دیگه، خروج از فرض نرو.
این حرفی که مردم مزخرف
کردن، خب الان مثالی تو الان نزدی، این مثالی که زدی که خدشه کردم، این مثالی که یه راه دیگه بره، یعنی نه بحث ما از عدم مندوه اومد بیرون و حالا که ما داشتیم عدم مندوه استرا رو میکنیم،
یه کاری میکنه که مندوه نداشته باشه. مثلا با مثال رکوع به حج من واسه تو مثال بزنم، طرف سه تا اسب خودش داره، یه اسب از مال دیگری، میذارن این سه تا اسبو میکشن، این سه تا اسب رو زد کش، به سو اختیار خودش زد کش دیگه، فقط این اسب دزدیه الان بوده که هرچم از این خدا یا من از اول هم هرچم خواسته بودم هم قصد نکردم خواسته بودم، حالا تو الان بعدش این سه تا اسبی که مال خودت رو زدی کشتی، این دلیل هم حرف صاحب که باید دلیل نمیشه که من بیام از اقراض خودم دست بردم. میخوام یه این حرف معلوم زدن
درسته، تو اون مثالی که زدی درسته، ها ولی اینجا چطور؟
این مثال اصلا اون تخلص عن الحرام که داره اسمشو گذاشته نهی و واجب نفسی،
نه اون امره، نهی نیست اسمش، تخلص
از واجب نفسی تسلمی قبول کرد، غرض این تخلص عن الحرام و
قهرز
اون
داتنسه
یه چیز بیشتر
آفرین، اتفاقا مرحوم مظفر هم داره همینو میگه،
مرحوم مظفر نهی مصدیه، چرا؟ چون ایشون میخواد بیاد بگی که تخفیف قرض اهم و مهمی نیست.
نه بابا نداشت همچین چیزی در عبارتش، دقت کردی؟ گفت اگر دوران واقعا به سوء اختیار مکلف، یعنی تو همون مقام استیفاء غرض، این دیگه به خدا ربطی نداره دیگه، اهم و مهم تولید شد.
اگر یک کسی قبول کرد تخلص عن الحرام تسلما، قبول کرد که دیگه واجب نفسیه، غرضی که تو این هسته شما، یعنی شما نمیتونی خدا واسه اینکه این غرض واسه نسبت به غرض اون تخصب اهمه، اصلا غرض اینه یکیه.
اگه خب همینه، مرحوم مظفرم داره همینو میگه، شما با این بیانات اتفاقا دارید دفع اشکال سید رو میکنی از مرحوم مظفر، یعنی همینایی که من پای تخته گفتم دوباره داری ارائه میکنی.
نتیجه اگه نفر قبول کرد تخلص عن الحرام واجب نفسیه، دیگه این اصلا باید قبول کنی که لاتخصب بالفعل نیست، چون قرضی که اگر قبول کرد، چون اینجا دوتا قرض نیستن که، شما قبول کردین بالفعل این قرضی که تخلص عن الحرام ارضا میکنه همون قرض لاتخصب.
خب نخه جواب دادم، اون چیزی که برای مولا مهم بود این بودش که قصد ببین مبعوض منه، قد کردی؟ لذا دخولیش خدمت شما، بقائیش، یکیش هم میشه خروجی بعد از دخول، مولا گفتیم مبعوض من بهش خدمت شما هر شبت که قصد زد، و در حقیقت این نقطه اساسی بحثه، اون تخلصه در طول این که حالا که من مولا اگر بگیم واجب نفسی، حالا داریم با فرض بگیم اگر واجب نفسی نمیشه که اصلا که کار راحت است و فیش میره، ولی اگر گفتیم واجب نفسی، اون کی مولا اون رو جعل میکنه؟ چون دید اومد، ببین مولا، چون اومد تو مرحله قبل به این تصرف خروجی نهزد، یعنی بدم میاد مبعوض منه، از یه طرفم دید خب قصب رو قصبم بدش میاد، تخلصه رو گفت. شما نمیتونی تخلصه رو گنده کنی لا تخسر رو بخوابونی، برای اینکه تخلص عن القرض ظلم مقدمه ای بود که مقدمش این بود و این مقدمه اون مقصود اصلی بود، غرض اصلی بود، و حالا که شما داری بالعکس عمل میکنی، اینو نگه میداری، میگی برای اینکه مولا به این غرضش برسه این یکی باید بیفته. کی گفته؟ خدمت شما عرض شود که در مورد ثانیان ایشان، ثانیان 340 شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بوبوس جلد 3 صفحه 91 اشکالی رو با آقای خویی مطرح کرده، گفتیم این ثانیان برای آقای خویی است،
دقت کردید؟ من معتقدم اشکال شهید صد وارد نیست به آقای خویی. لطفاً رجوع کنید ببینید اشکالی که ایشون تو جلد 391 مطرح کرده تمام است یا تمام نیست. راجب سالسن محاضرات جلد 4 392 و بحوث جلد 4 94 رو ملاحظه بفرمایید. ببینید تا الان چه هر چی خوندیم 343 فرمود مسئله توسط فعل مکسوب ناحیه اول، آیا این تصرف خروجی حرام است، واجب است یا اقوال دیگه، تا الان راجع به این بود. ایشون 5 قول فرمود ولی دیدید یکی که اینها رو ورود پیدا نکرد بگه اشکالش چیه یا مثلا نقاط قوتش چیه. اگر میخواید این 5 تا رو به طور تک تکی ببینید تو همین آدرسی که از صاحب کفایه دادم میتونید ببینید. آقای خویی رحمت الله علیه تک تک اینا رو بحث کرده، از جلد 4363 شروع میشه. امام بسیار خلاصه بهشون پرداخته، تهذیب جلد 258 میتونید اونجا ببینید. از اینجا به بعد وارد ناحیه ثانیه میشیم که حالا اگر در ضمن این تصرف خروجی اومد نماز خوند، آیا این عبادتش صحیحتون ام باطلتون؟ ناحیه ثانیه رو بخواییم بحث کنیم. ببخشید مرحوم مظفر اون تو ذهنش بوده درست، گرچه عبارات اینجا نداره تسری ولی اون حرفاش تو ذهنش بوده. احسن
بله. اگر نظر شخصی ایشون اینه که غیر از اینه که تصرف خروجی هم داره،
بله،
پس چرا توی همون ابتدایی که داشت
5 قول رو داشت میفرمود اولیش فقط بود؟ ها، من فقط رو توضیح دادم، من خواستم این رو بگم ولی حالا شما اشکال کردی بهتر. ایشون دامت توفیقاتو میفرماد 343 قول اول این بود فقیل به حرمت تصرف الخروجی فقط، و من سر کلاس عرض کردم این قول مرحوم مظفر قول امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگه تو این آخر که ایشون پس علاوه بر حرمت استحقاق عقاب رو هم پذیرفت. این دو تا با هم دیگه در تضاد نیست، در تناقض نیست. اون فقطیت رو من اونجا تفسیر کردم، گفتم در مقابل قول 4 که میگه علاوه بر حرمت وجوب هم. دقت کردید؟ من نزدم در مقابل قولها تمام اقوال بعد، فقط یعنی نه استحقاق عقاب دارد و نه وجوبی. من اینجوری نزدم احدی، فکر نمیکنم تو نوشتش اینو داشته باشد. ضمن این که ازف الیه به این که اون استحقاق عقابایی که اونجا مطرح شد نوعا توضیح دادم استحقاقای عقابی بود که گفتن به خاطر اون نهی ثابت ساقط بل استرار، حالا دیگه شما این عبارات خوب میفهمید، به خاطر اون لا تقصدی که وجود داشت، البته بعدن یعنی بعد از دخول در اثر استرار افتاد، این استحقاق عقابش به خاطر اونه. ولی مرحوم مظفر استحقاق عقابش اونا نشد. یعنی با این حال گرچه مرحوم مظفرم استحقاق عقابی شد ولی نه به بیانی که قول دو فرمود ولکن یا عقب فاعلو، اون عقاب رو به خاطر اون نهی ثابت ساقط بل استرار گفت. مرحوم مظفر گفت هر کسی که داره حرام فعلی رو انجام میده استحقاق عقاب داره. خب بله، هر کسی که حرام فعلی داره انجام میده استحقاق عقاب دارد دیگه. لذا بیان و دلیل استحقاق عقاب هم دو تا شد، صحت الصلاة حال الخروج، اما ناحیه الثانیه وهی صحت الصلاة حال الخروج. ظاهرا آدم از جهت نوشتاری باید اول بنویسه اما ناحیه الثانیه ظاهرا، بعد بنویسه صحت الصلاة حال الخروج. فانها تبتنی، که شما تو مسئله قبل چه نظری رو اختیار کنید، آیا بشوید تصرف خروجی حرام، قائل به وجوب بشید یا قائل به اقوال دیگه. ایشون خیلی خلاصه بحث کرده، حالا ببینم انشالله تعالی فردا به همین اندازه کفایت کنم یا یه سری نکات رو عرض کنم. استغفر الله و الحمدلله.